ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدیم که یک روز خوبی را سپری کرده باشید. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات پاکستان گزارش‌های مبنی بر مسدود بودن دروازه سرحدی تورخم را رد کردند. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ننگرهار امروز گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در تورخم و بیمارانی که با ویزه تداوی به پاکستان می‌روند اجازه عبور را نمی‌دهند. اما آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان در مورد مسدود شدن این مسیر خبر داده بود. یاسر خان معاون اداره تحقیقات مرکزی پاکستان امروز به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت فقط از ورود افرادی به پاکستان جلوگیری می شود که ویزه های جعلی، تداوی و تحصیلی دارد. با گفته یاسر خان در 3 روز گذشته مقامات پاکستان صدها تن را که ویزه های جعلی، تداوی و تحصیلی داشتند به افغانستان برگرداندند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید که در چند دهه گذشته پاکستان میزبان میلیون ها افغان بوده، اما آنچه را که در بدل آن به دست آورده حملات تحریک طالبان پاکستان به شهروندان پاکستان بوده است. آقای شریف روز چهارشنبه در نشست کابینه آن کشور بار دیگر هشدار داد که به گفته او حملات تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان تحمل نخواهد شد. شهباز شریف همچنین گفته که پاکستان آماده حفاظت از شهروندان خود است، ولی می‌خواهد که این مشکل را به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل کند. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات اخیر شهباز شریف چیز نگفته، اما قبلا بارها تاکید کرده که به هیچ کسی یا گروه اجازه نمیدهد که از قلمرو افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نماید. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان 6 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت پروان میگویند که یک حادثه ترافیکی صبح روز پنجشنبه در منطقه دندلاب از مربوطات ولسوالی سیاهگرد این ولایت رخ داده است. فضل رحیم مسکینیار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان در یک اعلامیه گفته است که این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر نو سراچه و یک موتر نو مازدا که از 2 طرف در حال حرکت بودند تصادم کردند. به گفته منبع در این حادثه به شمول 2 زن 3 تن کشته شده و 3 تن دیگر مجروح شده. علی اصغر حقدار مورخ تاریخ، مورخ ایرانی که پس از اعتراضات سال 2009 به ترکیه مهاجر شده با خطر اخراج دوباره به ایران روبروست. حقدار که کتابهایی را به چاپ رسانیده 13 سال است که در ترکیه زندگی می کند و در 13 جون سال جاری در شهر استانبول دستگیر و به اردوگاه مهاجرین فرستاده شد. علی اصغر حقدار روز چهارشنبه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که محکمه درخواست رهایی موقت او را رد کرده است. صالح ف وکیل مدافع حقدار به رادیو آزادی برادوی فردا گفته که علیه این حکم محکمه درخواست تجدید نظر کرده، اما هشدار داده که اگر این درخواست رد شود احتمال اخراج حقدار به ایران افزایش می‌یابد. علی اصغر حقدار در ماه گذشته برادوی فردا گفته بود که او در جریان حمله پلیس بر پناهجویان در استانبول دستگیر شده بود و قرار است کشتی‌های جنگی نیروهای بحری روسیه به سواحل هاوانا پایتخت کیوبا بروند. خبرگزاری ریانوستی روسیه به نقل از وزارت دفاع کیوبا گفته که یک کشتی آموزشی، یک کشتی گزمه و یک تانکر نفت از روز شنبه آینده تا 30 جولای به بندر هاوانا میرسد. پرسنل نظامی روسیه با قماندان نیروهای بحری کیوبا ملاقات خواهد کرد. در ماه گذشته یک کشتی دیگر جنگی و یک تحت البحری اتمی روسی نیز به سواحل هاوانا رفته بودند. در آن زمان ایالات متحده آمریکا و کیوبا گفتند که این کشتی‌ها برای هیچ کسی تهدیدی را ایجاد نمی‌کنند. اما در زمانی که روابط مسکو و ایالات متحده آمریکا به دلیل جنگ در اوکراین متشنج است، تا حد زیاد به این اقدامات به چشم نمایش قدرت از سوی روسیه دیده می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر یوناما میگوید که اکثریت زنان افغان برای دسترسی به عدالت به مردها و جامعه اتکا میکنند. یک فعال حقوق زن گفت
اکنون حقوق اسلامی و انسانی زنان در افغانستان از آنها گرفته شده است. بدبختانه موجودیت زنان با گذشت هر روز کمرنگ می شود.
شماری از بیماران می گویند که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران بسته است. یک تن از آنان گفت:
اینجا همراه من بیمار بود، دیروز آورده بودم، ویزه مدیکال هم دارد. ویزه های مریض را بند کرده و برای بیماران اجازه ورود داده نمی شود.
صدر اعظم پاکستان می گوید تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان این کشور را تهدید می کند. پارچه های طیارات بی پیلوت روسی در سرحدات مشترک رومانیا و اوکراین پیدا شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران نگرانی دارد. یک پناهجوی افغان گفت:
برای افغان ها خیلی زندگی دشوار شدن، از طرف پلیس های امو منطقه هم خیلی مورد آزار و آزار شکنجه قرار میگیرن. مردم محل هم خیلی افغان ها را آزار اذیت میکنن.
تظاهرات پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران در اندونزیا ادامه دارد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که اکثریت زنان افغان برای دسترسی به عدالت به مردها و جامعه اتکا میکنند. در گزارش مشترک این اداره و سازمان بین المللی مهاجرت IOM آمده است که حدود 80% زنان هیچ نوع تماس با مقام‌های محلی در مورد موضوعات مهم ندارند. در گزارش همچنان آمده ناامیدی‌ها در مورد وضعیت زنان در بخش‌های مختلف زندگی بیشتر از سال گذشته افزایش یافته است. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان می‌گویند همه حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان در افغانستان از آنها گرفته شده و این بخش مهم جامعه به گونه کلی نادیده گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در گزارش مشترک دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM آمده که ناامیدی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش که بر اساس مصاحبه رودارو با 888 زن و مرد در 33 ولایت تهیه شده آمده است که 80% زنان برای دسترسی به عدالت با مقام های محلی هیچ نوع تعامل و تماس ندارند و مجبورند که بیشتر به مردان و جامعه اتکا کنند. 64% زنان مصاحبه شونده گفتند که احساس امنیت نمی کنند. در بسیاری موارد اجازه شرکت در نشست های عمومی را ندارند، با مقام های محلی در تماس نیستند و مردان باید از آنها نمایندگی کرده و برایشان عدالت خواهی کنند. زنان مصاحبه شونده اظهار نگرانی کردند که اتکا به مردان در موارد مختلف سبب خواهد شد که بی‌توجهی به دیدگاه آنها برایشان عادی شود. این گزارش مشترک یوناما و IOM نشان می‌دهد که وضعیت مالی 70% زنان بدتر شده است و در همین حال با توجه به محدودیت‌های موجود در برابر زنان، فرصت‌های کاری نیز قابل توجه کاهش یافته است. گزارش به نقل از 45% زنان نوشته است که زمینه گفتگوهای رودرو با آنها و طالبان مهیا شود. در کل گزارش از افزایش مشکلات و چالش‌ها در برابر زنان در بخش‌های مختلف نگرانی کرده و بر سهم فعال زنان برای حل آنها تاکید کرده است. برخی از زنان افغان و فعالان مدنی می‌گویند بارها در مورد مشکلاتشان صدا بلند کردند، اما توجه جدی به آن نمی‌شود. یک فعال حقوق زن در کابل که نمیخواهد نامش در گزارش به علت مشکلات امنیتی ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
همه اسلامی حق در نخصش و همه بشری
حق. اکنون حقوق اسلامی و انسانی زنان در افغانستان از آنها گرفته شده است. بدبختانه موجودیت زنان با گذشت هر روز کم رنگ می شود و هم اکنون آنها در جامعه هیچ نقشی ندارند، حتی در مسائل کوچک.
این در حال است که محب طایب، سرپرست بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان، در شورای حقوق بشر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفته است که می‌خواهد همه موارد را که تأثیر منفی بر وضعیت زنان داشته به شکل یک گزارش تهیه کند. این نمایندگی همچنان در صفحه ایکس خود از همه زنان افغان، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی و همه نهادهای غیر دولتی در بیرون و داخل افغانستان خواسته است که اسناد و شواهد را با این اداره شریک کنند. راحله تلاش، فعال حقوق زن، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
منزوی شدن و اصلا امو حالت که یک انسان زنده می داشته باشه را نداره، بگونه یک انسان مرده شده که فقط نفس میکشه و هست هیچ چیز دنیا خبر نداره. متاسفانه آنچه که در گزارش نشر شده به مراتب بالاتر و بیشتر از خشونت در افغانستان جریان داره و همه روزه متاسفانه بیشتر شده میره.
با نزدیک به 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، انتقادها و نگرانیها به علت عدم توجه این گروه به حقوق زنان در حال افزایش است. در گزارش مشترک یونما و آیایم آمده است که تنها 4% زنان و 3% مردان افغان میخواهند که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. پیش از این نیز نهادهای مختلف حمایت از حقوق زنان وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده عنوان کرده بودند، اما فعالان حقوق زن هر از گاهی در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کردند که حکومت طالبان در برابر انتقادها و پرسشها در این بخش بی‌تفاوت بوده است.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شمار از بیماران و مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند که حکومت پاکستان گذرگاه تورخم را برای بیماران مسدود کرده است. آنچه مقام‌های پاکستانی در تورخم رد کرده و می‌گویند که تنها جلوی کسانی را گرفتند که با ویزای جعلی صحی و تحصیلی تلاش رفتن به این کشور را کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به روز چهارشنبه به نقل از عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار گفته بود که گذرگاه تورخم برای کسانی که ویزه های ITA دارند مسدود است و برای دیگران و تاجران باز. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیر آقا باشنده ولایت ننگرهار است که همراه با بیمارش از روز گذشته به این طرف منتظر گذشتن از گذرگاه تورخم است. شیر آقا میگوید هرچند بیمارش ویزا و اسناد مریضی دارد، اما باز هم از سوی نگهبانان گذرگاه تورخم برایش اجازه ورود به پاکستان داده نمی شود. او چاشت روز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اینجا همراه من بیمار بود، دیروز آورده بودم، ویزه مدیکال هم دارد. ویزاهای مریض را بند کرده و برای بیماران اجازه ورود داده نمی شود. دیگر ویزاها را اجازه می دهد و دیروز هم اجازه می داد. هم هوا گرم است و هم مریضی سخت است. دیروز هم تمام روز را سپری کردیم و امروز صبح هم انتظار بودیم، اما اجازه ندادن.
مراد خان که بیماری گرده دارد و میخواست برای تداوی به پاکستان برود، نیز مشکل مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرد.
ویزه مدیکال همراه من است. دیروز هم آمدم اجازه ندادن. امروز باز آمدم اجازه ندادن. ویزه 3 ماهه دارم، بیمار هستم و گرمی هم زیاد است.
آنها از حکومت پاکستان میخواهند که گذرگاه تورخم را برای بیماران باز کند. اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار با تایید مسدود شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان برای بیماران گفت که تا هنوز علت این اقدام مشخص نیست.
تورخم دروازه خو د پوخا پسیر
دروازه تورخم به مانند گذشته به گونه عادی باز است. تنها بیمارانی که کشور پاکستان برایشان ویزه آنلاین میداد، آن ویزه را بالایشان بند کرده است.
اما یاسر خان معاون اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در تورخم FIA امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که در گذرگاه تورخم تنها جلوی کسانی گرفتن می شود که با ویزای جعلی مدیکال و تحصیلی تلاش داخل شدن به خاک پاکستان را می کنند. با گفته وای مسئولان در 3 روز گذشته 100 تن را به دلیل داشتن ویزای جعلی مدیکال و تحصیلی دوباره به افغانستان فرستادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به روز چهارشنبه 24 جولای در یک گزارش با نقل از عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی امنی ولایت ننگرهار گفته بود که گذرگاه تورخم برای کسانی که ویزه های ETA دارند مسدود است، اما برای دیگر ویزه داران و تاجران باز است. این در حال است که گذرگاه تورخم پیش از این نیز نه تنها برای بیماران بلکه برای دیگر مسافرین و تاجران به دلیل درگیری در امتداد خط دیورن میان نیروهای مرزی دو کشور و دیگر دلایل معلوم و نامعلوم چندین بار برای مسافران به ویژه بیماران مسدود شده و سبب بروز مشکلات بیشتر برایشان شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با اشاره به افغانستان گفته که استفاده از خاک این کشور همسایه بر ضد پاکستان از سوی تحریک طالبان پاکستان قابل قبول نیست. شریف دیروز چهارشنبه 24 جولای در نشست کابینه پاکستان در مورد افزایش حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا با اشاره به نقش افغانستان در آن گفت که در مورد این چالش ها با مقام های حکومت طالبان در ارتباطند. در 16 ماه روان میلادی تحریک طالبان پاکستان بالای یک مرکز اردوی پاکستان حمله گروهی کرد که در نتیجه 8 نظامی پاکستانی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که رویدادهای ناامنی در پاکستان افزایش یافته، شهباز شریف صدر اعظم این کشور میگوید حمله های تی تی پی بر ضد پاکستان که به گفته او از خاک کشور همسایه برای آن استفاده میکند قابل تحمل آنان نیست. شریف دیروز چهارشنبه 24 جولای در نشست کابینه پاکستان در مورد افزایش حملات در خیبر پختونخوا و بلوچستان با اشاره به نقش افغانستان در آن گفت که در مورد این چالش ها با مقام های حکومت طالبان به تماس است. شریف گفت پاکستان در 40 سال گذشته میزبان میلیون ها افغان بود. به گفته او اما چیزی که در بدلش دریافت کرده حمله تی تی پی بالای مردم پاکستان است.
اما چیزی که اکنون به ما در بدل داده می شود تی تی پی است و پاکستانیان بیگناه را از آن جان شانه می گیرند، نامنی با وجود می آورند و اقتصاد را تباه می کنند. اما این چیزها قابل قبول نیست. پاکستان برای حفاظت از مردم خود به هر گونه حالات آماده است، اما ما می خواهیم این چیزها را از طریق گفتگو حل شود.
پروتکشن دینے کے لیے مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے طے ہو جائے.
این در حالی است که در این اواخر حملات گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان در مناطق مختلف آن کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در 3 ماه اخیر 240 حمله تروریستی و عملیات صورت گرفته که در نتیجه آن کم از کم 380 تن کشته و 236 تنشان افراد ملکی بودند. کشته شدن 8 نظامی پاکستانی در نتیجه حمله تازه تحریک طالبان پاکستان تایید شده که 15 جولای یک مرکز نظامی در منطقه نوعی در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت. مسئولیت این حمله را گروه حافظ گلبهادر پذیرفت، کسی که به گفته اردوی پاکستان در افغانستان مخفیگاه‌های مسئول دارد و از آنجا حملات خود را تنظیم می‌کند. اما حکومت طالبان در افغانستان پیش از این ادعاهای اینچنینی را رد کرده و ناامنی پاکستان را موضوع داخلی آن کشور خوانده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گفته‌های شهباز شریف پاسخ نداد، اما پرسش این است که چرا پاکستان ریشه هر نوع ناامنی را با افغانستان ربط می‌دهد. اسحاق اطمر، آگاه امور امنیتی و سیاسی، گفت
پاکستان هم داغوری چه دقت تو
پاکستان میخواهد این اتهامات را بالای افغان ها بکند و به همین شکل به خود حق مداخله و دست درازی به افغانستان را بدهد، و اگر نه بر اساس معلومات 35,000 مدرسه در پاکستان فعالند و افراطیت را نشر و پخش میکنند.
مدرسه په پاکستان کی فعالیت او دغه مدرسه پول افراطیت خوری.
پاکستان همیشه ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، همانجا به پاکستان حمله می کند. اما طالبان بارها این ادعا را رد کردند و گفتند در افغانستان هیچ گروه تروریستی نیست و از خاک این کشور بر ضد هیچ کس استفاده نمی شود. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، دو روز پیش در یک نشست در اینستیتوت مطالعات منطقوی پاکستان گروه تی تی بی را خط سرخ این کشور شمرد و گفت فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان به شمول پاکستان دیگر کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته است. او آرزو کرده بود که حکومت طالبان بر ضد این گروه اقداماتی را روی دست گیرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت دفاع رومانیا تایید کرد که پارچه‌های طیارات بی پیلود پرتاب شده از سوی روسیه در سرحد مشترک آن کشور با اوکراین پیدا شده است. مقامات نظامی اوکراین پیش از این گفته بودند که صبح امروز بیشترین راکت‌های فیر شده توسط روسیه را از بین بردند، ولی از جمله 3 راکت آن در قلمرو رومانیا که عضویت ناتو را دارد سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون. وزارت دفاع رومانیا میگوید که پارچه‌هایی از سیارات بی پیلوت پرتاب شده از سوی روسیه در قلمرو آن کشور پیدا شده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفته که برخی از پارچه‌های این تیارات بی پیلوت در قریه پلاورو در ساحل دریای دانیوب در سرحد با اوکراین پیدا شده و تلاش‌ها برای پیدا کردن پارچه‌های دیگر آنها ادامه دارد. اعلامیه می افزاید که همه مناطق پارچه‌های این تیارات بی پیلوت در آن افتاده دور از ساحات مسکونی بوده و به تأسیسات عامه آسیب نرسیده. وزارت دفاع رومانیا همچنان گفته که شماری از باشندگان منطقه تالسای در نزدیک سرحد جنوبی اوکراین از طریق پیام‌های تلفنی در مورد تهدیدات ناشی از این تیارات بی پیلوت خبر داده بودند. در چند روز اخیر این دومین بار است که رومانیا هشدار مشابه را صادر می‌کند. منطقه تولسای که در امتداد دریای دانیوب موقعیت دارد فقط چند صد متر از قریه ایزمایل در منطقه اودسا اوکراین فاصله دارد و در دو شب اخیر این دومین بار است که منطقه اودسا به شکل دوامدار هدف حملات تیارات بی پیلوت و راکت‌های روسیه قرار می‌گیرد. دو تیاره F-18 که به حیث بخش از ماموریت پلیس هوایی ناتو در رومانیا مستقرند شب گذشته این حملات را زیر نظر داشتند. رومانیا که عضو ناتوست 650 کیلومتر سرحد مشترک با اوکراین دارد. اولها کپر والی اودسا امروز گفت که در این حملات دو تن زخمی شدند و یک تیاره بی پیلوت بر یک منزل مسکونی در قریه ازمایل سقوط کرده است. میکولا اولشچوک قماندان نیروهای دفاعی هوایی اوکراین امروز گفت که اردوی روسیه مناطق اودسا، خرسون، میکالایف، کیف، سومی، ژیتومیر و چرکاسی را با تیارات بی پیلوت هدف قرار داده، اما تقریبا همه آنها از بین برده شدند. اولشچوک افزوده که از جمله سه تیاره بی پیلوت در منطقه سرحد مشترک با رومانیا سقوط داده شده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. والی منطقه ژیتومیر نیز گفته که در آن منطقه بیش از 10 تیاره بی پیلوت روسی توسط نیروهای دفاعی هوایی اوکراین سقوط داده شده، اما شماری از تیارات بی پیلوت سرنگون شده به 10 خانه و تأسیسات ملکی آسیب رسانده است. سره پاپکو رئیس اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین نیز امروز گفت که تیارات بی پیلوت روسی از چندین جهت بر این شهر حمله کردند، اما همه آنها سقوط داده شدند. او افزوده که تا اکنون در مورد خسارات این حملات در کیف گزارشی را دریافت نکرده است.
مجمع مدافعان حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است. این مجمع از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر و حکومت ایران خواسته که برای عملی شدن رفتار انسانی با مهاجرین افغان در این کشور تلاش کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
مجمع مدافعان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهد که هر چه زودتر برای رفع محدودیت‌های ضد حقوق بشری بر مهاجران افغان در ایران مداخله کند. این نهاد که یک شبکه هماهنگی فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان است، ناوقت روز چهارشنبه در اعلامیه از وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این مجمع آمده که برخوردهای اخیر در ایران با مهاجران افغان همه افغانستان و مردم انسان دوست جهان را متاثر کرده است. این مجمع همچنان نگرانی کرده که در اعلامیه‌های پخش شده از سوی اداره‌های محلی ایران بر محدودیت سرپناه برای افغانان و قرار ندادن امکانات ابتدایی به دسترسشان تاکید شده است. مجمع مدافعان حقوق بشر همچنان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته هر چه زودتر با مداخله خود به تحقیر، توهین، لاتوکوب و برخوردهای فیزیکی با افغانان در ایران پایان دهند. این مجمع از دولت ایران نیز خواسته با افرادی که عامل توهین، هتک حرمت، تحقیر، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی با افغانان مهاجر است مطابق قوانین داخلی و موازین حقوق بشری برخورد قانونی کند و عدالت را بالای آنان تطبیق کند. شماری از مهاجران افغان نیز از ذهنیت ایجاد شده نزد ایرانیان از مردم افغانستان و فضای به وجود آمده در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کنند. آنان با شرح وضعیت خود از حکومت ایران می‌خواهند هر چه زودتر برای کاهش ذهنیت افغان ستیزی پا به میدان بگذارد. یک تن از افغانانی که در شهر ری ایران زندگی می‌کند و نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، ادعا کرد نه تنها مردم بلکه پلیس ایران نیز به آزار و اذیت مهاجران افغان میپردازد.
خصوصاً در منطقه 15 تهران برای افغان‌ها خیلی زندگی دشوار شدن، حتی که از طرف پلیس‌های عمو منطقه هم خیلی مورد آزار و اذیت شکنجه قرار می‌گیرن و مردم محل هم خیلی مردم افغان‌ها را آزار و اذیت می‌کنن بعد از این حادثه‌ای که در ایران رخ داده. و حتی که بچه های ما یا خانوم ما یا خود ما پشت نان میریم یا پشت اکسالتای خانه میریم، مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
او همچنان گفت خبرهای بینشان دست به دست میشود که پس از این با آسانی خانه نیز به افغانان در منطقه زندگی آنان در ایران داده نمیشود. یکی دیگر از این افغانان مهاجر نیست که نخواست از او در گزارشنام ببریم گفت
جرم را یک فرد انجام میده ولی متاسفانه او تعمیم داده میشه برای تمام مهاجرین افغانستانی، در عین حالی که ممکن فیصدی خیلی کم یا تعداد انگشت شماری باشند که او مرتکب جرم و جنایت میشه.
این در حالی است که اخیراً ویدیوهایی از لاتوکوب و خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، هرچند علت برخوردهای توهین‌آمیز و خشونت‌آمیز در برابر افغانان در برخی شهرهای ایران مشخص نیست، اما گفته می‌شود این رویکرد بعد از آن چه کشته شدن یک ایرانی توسط کارمند افغانش که در رستوران تو در منطقه خنج کار می‌کرد بالا گرفته است. انگیزه این قتل نیست تا کنون مشخص نیست، اما با این همه آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان تازگی ندارد. آنچه اکنون بیشتر مدافعان حقوق بشر و مهاجرین افغان را نگران کرده، حمله کتله‌های مردمی بالای مهاجرین افغان در ایران است. پیش از این نیز ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که ادعا می‌شد ایرانیان خشمگین خانه‌های برخی از افغانان را در مناطق خنج و خور ایران آتش زدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تظاهرات پناهجویان افغان مقیم اندونزیا برای چهارمین روز در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کشور ادامه داشت. این پناهجویان افغان میگویند که با شرایط سختی روبرو هستند و هدف از تظاهراتشان تسریع روند اسکان مجدد آنهاست. در همین حال مقامات سفارت افغانستان در جاکارتا میگویند که اخیراً در زمینه اسکان مجدد این پناهجویان پیشرفت حاصل نشده، اما تمامی امکانات برای کسانی که میخواهند به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگردند فراهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تظاهرات و تحصن پناهجویان افغان در مقابل دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جاکارتا اندونزیا وارد چهارمین روز شد. اعتراض کننده ها که بر روز دوشنبه هفته روان اعتراض خود را آغاز کردند، منتظر دریافت پاسخ از سوی این دفتر برای روشن شدن سرنوشتشان هستند. عزت الله احمدی، یکی از فعالان حقوق پناهندگان در اندونزیا، در مورد هدف راه‌اندازی این اعتراضات به رادیو آزادی گفت:
تظاهرات پناهندگان در اندونزی شهر جاکارتا از 4 روز پیش شروع شده تا به امروز را ادامه داره. البته به شکل خیمه‌های تحصن شب و روز پناهندگان و پناهجویان در پیش دفتر یونیسیار در جاکارتا میباشند. خواست اساسی پناهندگان درخواست اسکان مجدد است. پرونده‌هایشان از سوی یونیسیار و کشورهای پناهنده پذیر فرستاده شود.
شایما محیبی که دیگر از پناهجویان معترض به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آنها با مشکلات زیادی در اندونزیا روبرو هستند و شرایط زندگی برایشان دشوار شده است.
متاسفانه ما تحت حمایت سازمان ملل در اندونزی با چالش‌های زیادی روبرو هستیم، من جمله مشکلات مالی، مسائل بهداشتی، تأخیر در روند پروسه پناهجو و پناهندگی، تأخیر در روند اسکان مجدد، عدم تحصیل، نداشتن اجازه کار. ما حمایت لازم و هیچ پاسخی را از سوی یونیسیار دریافت نمی‌کنیم.
تلاش های ما برای تماس با دفتر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نتیجه نرسید. اما احمد طارق ثانی، سخنگوی سفارت افغانستان در اندونزیا، با تایید این اعتراضات به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر پیشرفت در قسمت اسکان مجدد پناهجویان وجود ندارد. آقای ثانی در این مورد افزود:
تا حالا کدام پیشرفت خاصی در قسمت اسکان مجدد نیست، ولی در بخش آیوی مجاکارتا که ملاقات و نشست داشتیم، اونا کسایی که عودت به وطن کنند هزینه برگشت و هزینه پرداخت ترابل داکیمنت و پول نقد برای از اونا مد نظر گرفتن.
آقای ثانی گفت در حال حاضر در مجموع 5500 تن افغان در اندونزیا زندگی میکنند و شامل افراد هم میشوند که اخیراً وارد خاک اندونزیا شدند و ثبت سازمان ملل میباشند. برخی پناهجویان افغان به رادیو آزادی گفتند که بیش از 12 سال میشود در این کشور در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند و تاکنون با وجود راه اندازی اعتراضات برای روشن شدن سرنوشتشان به کدام نتیجه مثبت دست نیافتند. این در حال است که اندونزی از کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت این کشور به پناهجویان افغان کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه‌های دولتی را نمی‌دهد. آن چه یکی از چالش‌های جدی و اصلی مهاجران افغان در این کشور شمرده می‌شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات پاکستان گزارش‌های مبنی بر مسدود بودن دروازه سرحدی تورخم را رد کردند. سخنگوی قماندانی امنی طالبان در لنگرهار امروز گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در تورخم به بیمارانی که با ویزه تداوی به پاکستان می‌روند اجازه عبور را نمی‌دهند. شهباز شریف صدراعظم پاکستان می‌گوید که در چند دهه گذشته پاکستان میزبان میلیون‌ها افغان بوده، اما آنچه را که در بدل آن به دست آورده حملات تحریک طالبان بر شهروندان پاکستان بوده است. حکومت طالبان تا هنوز به اظهارات اخیر شهباز شریف واکنش نشان نداده، اما قبلا بارها تاکید کرده که به هیچ کس یا گروه اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کند. یلدوز هاشمی ورزشکار زن افغان می گوید که با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند و به جهان نشان دهد که زنان افغان در هر گونه شرایط می توانند به اهداف بزرگ دست یابند. علی اصغر حقدار، مورخ ایرانی که پس از اعتراضات سال 2009 به ترکیه مهاجر شده، با خطر اخراج دوباره به ایران روبرو است. حقدار که کتاب‌های را به چاپ رسانیده 13 سال است که در ترکیه زندگی می‌کند و در 13 جون سال جاری در شهر استانبول دستگیر و به اردوگاه مهاجرین فرستاده شد. و مقامات منطقه قراغندی مرکزی در قزاقستان امروز اعلام کردند دو کارگر که در اخیر هفته گذشته در یک فابریکه آلیاژ آهن زخمی شده بودند جان باختند و تعداد تلفات این حادثه به 4 تن افزایش یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب، سرک محمدیه. دکاندارای اینجا کسته کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات، اگر کلی وسایل هسته همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت ها. یارا در گوشه خانه خود میمانه اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که دنگ است بالا از اینا سودا میکنه، همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
یعنی وقتا در طرف کدامن شمالی یا نیول اسوال می بچکود روزه روزه باران است، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید، ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم نستیم اگر می یک لطف می ربانی بکنه یعنی یک ایران کنه که یا پردن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان کمی که چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن، سال بعد انگور پخته می کنن انگور باز می شود از بین می ره، یا شما می یک لطف می ربانی بکنید نمی یک میمان دو میمان را می جید رادیوتون اگر شما می یک لطف می ربانی بکنید بس مردم می گره و چایش بگوین اگر نیریم انگور این سال هم از بین می ره.
تمام با شما و تمام شنوندگان بیخی فرابونش کرده متقاعدین مدت سه سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن طبقه یا چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسرسید و دیال خدا از این خبر بسر دیگه قرض قرضدار هستیم، مدت سه سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض نکنند. از سلام
مدت 4 سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامتر نه برش دخشش هستم. حالا با چی گذان کنیم؟ از معاش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نمیفهم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودمم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم، خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، به خاطر از اینی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل می است، امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جرا در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است، رو و سگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پولر، اینم قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چی کار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کنم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشندن.
بله شنونده عزیز، تعداد از پیام ها را نشر نمودیم، مخصوصا مشکلات مهاجرین در ایران را. البته قابل یادآوری است تعداد از شنونده های مهاجر در ایران میگویند که این موضوعات در مطبوعات بازتاب نمی‌یابد، منتها ما متواتر در این مورد گزارش ها را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. به طور نمونه چند گزارش در اینجا براتون تکرار میکنم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شد و در برنامه های دیگر با مسئولین امور هم در مورد میخواهیم صحبت بکنیم.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان خاص ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستن و من حیث مهمان در کشورشان هستن، اینا هم یک زندگی مرفه و عالی داشته باشن، بتوانند درست گشت و گذار بکنن، درست کار بکنن.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتم این ما برای رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتار نگر را بگیره و ماجرین را از راه از تبعید برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و ماجرین را یک امتیازایی برایشان یکان ساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه.
برای برگشت چون در افغانستان نمیبینیم، بخریم اونجا برین جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی، یک مهاجر دیگر افغان در ایران، با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقاً باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان، نامزد اصلاح طلب که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش و برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او با تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پایان به مهاجران افغانی پیش میبرد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثری در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی، مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهوری ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلاتشانند که پیش از این همواره از رفتار نامناسب ماموران پلیسی ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حالی است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
حسنا، یک تن از مهاجران افغان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران، میگوید مجبور شده با خانواده‌اش برای چند روز به شهر شیراز فرار کنند. او ادعا میکند پس از آن که یک جوان افغان صاحبکار ایرانیش که مالک یک رستوران بود را کشته است، مردم منطقه خونجه ولسوالی خور خشمگین شده و به خشونت در برابر افغانان مهاجر در این منطقه پرداختند. به گفته حسنا، از چند شب به این سو خانه‌های تعدادی از آنها در این منطقه از سوی شماری از ایرانیان با آتش کشیده شده است. او در مورد وضعیت روزهای اخیر افغانان در ولسوالی خور گفت:
در منطقه خور شیراز قسم شده که برای تمام افغانها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغانها یک کیلو گوشت یا بانجان بومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند.
مردم منطقه مجبور شدن که مدت 3 یا 4 روز از امور روی منطقه خود قرار کنه و مرکز شیراز برن.
یک تن دیگر از مهاجران افغان که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود ادعا میکند
مردم دی میگرفتن، باید دیپورت میکردن و مردم وحشت داشتن و خیلی مردم همچنان نمیخواستم تمامشون بیرون رو شدن از امور شهر افغان، زن بچه خود گرفتن تمامشون خارج از شهر بیرون شد که خود ما همچنان با شوهرم بیرون از شهر خارج شدیم.
این مهاجران افغان در مورد تعداد خانه هایی که از سوی ایرانیان در ولسوالی خور ولایت فارس ایران با آتش کشیده شده جزئیات بیشتر ندادند، اما ویدیوهایی از آتش زدن خانه هایی که ادعا می شود متعلق به شماری از افغانان است نیز در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در همین حال اخیرا رسانه های ایرانی از قتل یک مرد ایرانی خبر دادند که توسط یک تن از کارمندانش به قتل رسیده است. انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده است. رسانه های ایرانی هویت قاتل را افشا نکردند، اما شماری از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که وی یک جوان 17 ساله افغان بوده است. این در حالی است که اخیراً موج تازه از کمپاین های آنلاینی در ایران رقم خورده که خواستار اخراج مهاجران افغان از این کشورند. یکی از این کمپاین ها که اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای اخراج مهاجرین غیرقانونی افغان از ایران است، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه این کشور خواسته به دلیل آنچه کاهش کار برای ایرانیان، تغییر فرهنگ کاری این کشور، افزایش تکدیگری ازدواج با اتباع ایرانی به منظور تصاحب تابعیت ایران و چند دلیل دیگر، افغانان بدون اسناد قانونی را از این کشور اخراج کند. پیش از این شماری از ایرانیان در ولایت قزوین ایران با سنگ و چوب به خانه های مهاجرین افغان حمله کرده بودند.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، نه گفته شادی وکیل، نه تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده، نه انتقال میده. او اصفهان از ما بندر عباس است، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصده که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجوری هست، ما می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندانم، زنگ می‌زنه پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل مامل اینجا ندارم، هیچ کسی از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینو نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدایی کسی رو نداره اینجا این آزاد.
شهروندان افغان در پاکستان، همسایه شرقی افغانستان، نیست با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل، مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، به رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
او ستلج دیگه بی تسلی وایسم جیبم دیگه کس نداره، تیر از خدا که جیبم هم داخل زندان هم از خبرم ندارم، مال من زندان بمون کس نداره که ما بره اقلن بکنیم خبری بگیریم، چیزی دست ما نبرده.
به بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزه در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران، اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان، این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشتن اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها زندان به افغانستان اخراج شدند.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
ببخشید آقای غنی، منظور شما ایست که این گزارش WFP غلط است؟ یعنی
100% خوب گفته نمیتونم، اما این کدام فیصدی که اونها گفته در انداز 3 یا 4 ماه این 100% غلط است.
شما از کجا میفهمین که غلط است؟ یعنی شما کدام سروی کردین در افغانستان؟ یعنی رفتین از مردم پرسان کردین که برای که WFP خلص داره، نفرا داره؟ حقیقت موضوع ما چطور بفهمیم آقای غنی؟
ما کدی مردم هستیم، نه صرف در ولایت کابل سفرها داریم، به دیگرا ولایت ها از او میبینیم، از او پرسان میکنیم و وضعی او را میبینیم. الحمدلله ما پیشترم گفتیم که شاید کمبوتات مالی داشتیم، اقتصادی مشکلات است، زراعتی مشکلات است، با این اندازه نیست که در ایرو پرذکر شده.
خب نظر شما منکاس یافت. حالا یک شنونده ما، یک مهمان دیگر ما بگیم که محترم زلیخا ابرام امانی وصل شدن. ما همین روی گزارش WFP که میگن برنامه جهانی غذا صحبت میکنیم، اونا در آخرین گزارش خود هشدار داده یا میگه که تا ماه اکتبر یا 3-4 ماه دیگه 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. روی از این گزارش گفتیم یکم صحبت بکنیم. آقای غنی خو میگن درست نیست، غلط است. یعنی 100% اگر غلط هم نباشه میگن که غلط است، درست نیست، ولی از اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. شما چی میگن خانم امانی؟
خب البته من میخوایم به این موضوع اشاره داشته باشم که مشکلات فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان مشکلات قابل ملاحظه است. مردم افغانستان از این ناحیه خیلی آسیب دیدن و در حال حاضر مشکلات اقتصادی در افغانستان از هر ناحیه بسیار زیاد است. چرا جوانان افغانستان و یا هم کسان دیگه که فعلا در افغانستان حضور دارن با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستن؟ کسی از تحصیل باز مانده و کسی هم از تعیین یا مو فراهم کردن خوار و بار برای فرزندانشان، و این مشکلات قابل ملاحظه است. اما ما اگر بیاییم روی ای بپیچیم که خب سازمان ها امی سازمان که شما گفتین WFP میرن یک گزارش نشر میکنن و پیشبینی میکنن که مثلا تا چند ماه یا تا چند سال بعد به این تعداد افراد قرار است به سوی تغذیه یا گرسنگی خود مقابل شوند، من فکر میکنم که مردم افغانستان در هر حالتشان تنها چیزی را که داشتن ایمانشان بوده و ما به ایمان داشتن مردم افغانستان باور داریم و بری باور داریم که خداوند متعال عهد بسته که مرگ و روزیشون را بیخبر روان میکنه. مردم افغانستان در حالتی که فعلا هستن، ما باورمند بری هستیم که انشاءالله خداوند متعال بدادشان میرسه، ما به این باورمند هستیم. ولی مشکلات اقتصادی که در افغانستان از جدا قابل ملاحظه است، فقر و بیکاری مردم افغانستان در وضعیت بسیار سخت قرار داده و خصوصا وقتی که در بیرون ما میبینیم طفلا در وضعیتی که هستن، مثلا کارهای شاقی که طفلا در افغانستان میکنن در این هوای گرم، تمامش ما شاهدش هستیم. طفلای افغانستان با طفلایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تفاوت بسیار زیاد داره زندگیشان. مشکلات قابل ملاحظه است، مشکلات جدی است، اما شاید که همین مقدار که گفتن شاید یک حد کمتر ازی باشه.
تشکر، زنده باشین. حال مهمان دیگر ما هستن آقای کودامنی.
بله بخیر، سلامت باشی برادر عزیز. خب موضوع رو اشاره کردی، ما خودم فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در فای خیرخانه زندگی میکنم. شاید تا 4 ماه آینده نه، همین لحظه در اونمو حالت قرار دارم. مردم به خاطر زندگی خود دست پنجه نرم میکنه، اگر چاشتا میخوره بس بگا ایران میمونه، اگر بگا را میخوره بس او به ایران میمونه. بسیار وضعیت مردم خراب است، بیانه قدر خراب است که تا 4 ماه را نمیگم برات که در این لحظه مردم چیزی نداره. در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنه. یکی از مردمی که خورا خودتان بیشتر میدانه، یک ذره خوبتر از دیگه عام مردم مشکل داره، کار نیست، بار نیست، مردم ماش نداره، کلگی در خانه ششته، کل مردم خانه نشین است و برنامه جهانی غذا هم کمک های خود بخیلم که یک ذره کم ساخته به افغانستان. یعنی مشکلات ها بسیار زیاد است. ما در خود شهر کابل هستیم که به این اندازه هست. آیا در اطراف ها چی حال هست؟ از اطراف ها شاید از این بتر باشن. وقتی که 34 ولایت هست، از 34 ولایت در شهر کابل حتما این مردم ها حضور دارن، اما از ولایت ها ما خبر نداریم. وقتی که در خود پایتخت به این حالت باشه، فقر بیچارگی مردم ها بسیار پریشان ساخته، آیا ولایت ها از این بتر هست؟ برادر عزیز، برنامه جهانی غذا اگر میشنوه صدای مرا، خواهش میکنم که مردم افغانستان یکان تو یکان گپای میدانه و در فیسبوک تانم نشته میکنه که مردم مشکل ندارن، مشکل حل است. برادر عزیز، مشکل کجا حل است؟ تو یک دفعه برای مردم بیبی تفلک های خورد خود موتر صدا میکنه، در داره پا پاین پاین پا دستشان میتن. شما خبر داری ندارین؟ او تفلک خود باید مکتب بخونه، نوازش داده شده، اما سر از او در خانوادش خود کسی نیست دیگه.
در جستجوی گم شدگان.
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دبا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دبا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریشات. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 07-8 4 6 6 6 0 4 0.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00 42 07 23 00 81 11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00 420 25 78 47 773 و یا 00 420 774 55 99 83 در خدمتتان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.